بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. بهترین درود و سلام و صلوات خودمون رو تقدیم میکنیم به ساحت نورانی و ملکوتی نبی گرامی اسلام و اهل بیت پاک و نورانیش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اهالی شبکه جهانی ولایت، بینندگان خوب و دوست داشتنی و با صفای برنامه پرسمان اعتقادی، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید هر کجا که هستید، اگر در ایران، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز، اگر در هر جای این کره خاکی همراه هستید، بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. الهی شکر امشب حقیر توفیق پیدا کردم خدمت شما برسم در غیاب همکار عزیزم آقای محمدی تا برنامه پرسمان اعتقادی رو تقدیم حضور شما بکنیم. همین الان آقای خلیلی کارگردان خوش ذوق و خوش سلیقه ما یه دونه کلید رو برای شما فشار دادن و این شماره ها برای شما زیرنویس شد. 301203 پیام کوتاه ما هست. عزیزانی که در ایران اسلامی هستن میتونن با ما ارتباط داشته باشن و همچنین اون شماره‌ای که بالا هست از طریق فضای مجازی شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید، واتساپ، تلگرام، وایبر. و تلفن ها هم زیرنویس شده، یعنی همه اینها راههایی است که شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید. البته ما خیلی خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم، خودتون با زبان خودشون، خودتون با گویش خودتون، هر جای عالم هستید تماس بگیرید و سوال دینی، معرفتی، اخلاقی، اعتقادی خودتون رو در برنامه پرسمان اعتقادی بپرسید، انشالله با حضور میهمان و کارشناس عزیز و ارجمند و دوست داشتنی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم و ما حقیقت اینها رو نعمت بزرگ خدا میدونیم. از دو جهت نعمت میدونیم، از جهت این که در خدمت بندگان خوب خدا باشیم خودش نعمت بزرگی است. مولا امیرالمومنین فرمودن در خدمت مردم بودن نعمت بزرگی است، ازش خسته نشید. حالا حدیث مفصل هست، من دیگه واردش نمیشم. و دو، اینکه موضوع بحث ما و کار ما، خدمتی که بناست در خدمت شما ارائه بشه، بسیار شریفه. بحث تعلیم و تعلم، بحث آشنایی با معارف دین و تفقه در دین، که هر کس تو این راه وارد بشه ارزشش رو خدا میدونه. در واقع پرسش های شما چنان که پیغمبر فرمودن ما رو وارد گنجینه های بی نظیر و با عظمت علم میکنه، که فرمودن العلم و خزائن و مفاتیح و حس سؤال. علوم گنجینه های با عظمتی هستن که کلید این گنجینه ها پرسش. با پرسش های شما ما وارد گنجینه های علوم میشیم و این لطف و رحمت خداست. ما موضوع بحثمون ویژگی های امام بود. حالا اگر شما سوال دارید و دوستان سوالی مطرح کردن، بحث من مطرح نکنم یا نه که بحث خودم رو
خواهش میکنم. استاد سوال که زیاد هست، منتها ما تابع امر حضرت عالی هستیم. اجازه بفرمایید ما سوال
همون سوال ظاهرا بهتره که در
بسیار اولویت. خیلی ممنونم از لطفی که نسبت به دوستان خوب بیننده شبکه جهانی ولایت دارن جناب استاد محمدی. من همین ابتدای برنامه عرض بکنم، یه عزیزی التماس دعای خیلی زیادی داشتن، گفتن که لطفاً برای کودک 4 ساله بستری در بیمارستان به نام علیسان حسنزاده مسرور و حالا ظاهران فامیلیشون هم مقدار طولند از تبریز، گفتن دعا بکنید انشالله عزیزان خوب بیننده برای شفای همه مرزا دعا بکنن، برای رفع همه گرفتاری ها، به ویژه این عزیز 4 سالمون که خدا انشالله بهشون سلامتی کامل عنایت بکنه. جناب استاد پرسیدن که 912 چهار شماره پایانشون 9571، گفتن چرا پدر مرحومم به خوابم نمیاد؟ آیا از من ناراحته یا خودش در اونجا گرفتاره؟
هیچ کدام، چون اینکه به خوابم نمیاد که درست نیست، چون اون چیزی حقیقت داره، در واقع شمایی که اونو خواب میبینید و گاهی حالا خواب نمیبینید، خواب دیدن یا ندیدن هیچ کدام دلیل بر این نیست که او نقشی داشته باشه در این خواب دیدن شما. شمایی که اونو خواب میبینید و گاهی هم خواب نمیبینید و خواب ندیدن او هم ربطی به وضع او در اون عالم نداره، که یک مثلا خوابش زیاد ببینیم بیم وضعش خوبه، مرتب میاد به خواب ما آزاده، اگر نه
نیاد در بنده مثلا
معلومه که آزاد نیست و نمیتونه. این هم برمیگرده به این که ما خیال میکنیم که وقتی ما خواب میبینیم اون خواب دیده شده اومده به خواب ما، نه، شما او رو خواب دیدید. به تعبیر دقیق تر در واقع در علم عالمه که فعاله، معلوم منفعله. شما وقتی مثلا فرض کنید که در یه شهری، فرض کنید رفتید تهران، دوستتون رو از دور میبینید، تو خیابان میبینید، شما او رو دیدید، او هیچ نقشی در این دیدن شما نداره. شما دیدید، متوجه میشید که دوست شما در تهرانه، مثلا در فلان مغازه داره فلان چیز میخره، او اطلاعی از این علم شما نداره، او نسبت به علم شما منفعله. کسی خواب دیده میشه نسبت به خوابی که دیگران دیدن منفعله، اون بیننده خوابه که علم پیدا میکنه که فلانی مثلا در عالم برزخ چه وضعی داره یا چی هست و چی نیست. مطلب بعد این که بله، گاهی ممکنه که خداوند لطف کنه در حق اون شخص و او هم با شما ارتباط داشته باشه، دو طرفه بشه، هم عالم بشه هم معلوم، هم فاعل باشه هم فعال باشه هم منفعل. مثلا همون مثالی که من زدم، شما دوستتون رو می‌بینید، اون هم شما رو ببینه، هر دو متوجه بشید. این موارد بله، اون وقت مثلا به شما پیغام میده که من فلان جا مثلا بدهکارم، به فلان شخص بدهکارم، در فلان دفتر نوشتم، شما برید بدهکاری منو بدید. این موارد استثناء که دیگه دو طرفه میشه، بله اینجاها او هم نقش داره، ولی باز شما به عنوان خواب بیننده نقش اصلی رو دارید. پس این که چرا به خواب شما نمیاد، او کاری نیست، شما باید اون خواب ببینید. آیا اونجا مشکلی داره؟ خیر، پاسخ هر دو سوالی که شما مطرح کردن منفیه. مطلب بعد اینجا، حالا اگر میخواید که شما در خواب ببینید، راههایی هست، تو مفاتیح هست، جای دیگه هست، انسان برای اینکه چه مقصود خودشو در خواب ببینه چیکار بکنه؟ سوره های از قرآن رو گفتن قبل از خواب بخونید و سوره زها و شمس و اینها. حالا دستورالعمل‌هایی هست که شما میتونه مراجعه کنه به مفاتیح و اونها رو ببینه. در منابع مفصل‌تر ما دستورالعمل‌های مفصل‌تری اومده، مثل سراج شیعه که برای خواب دیدن چه انسان اخصوص خواب ببینه، روایت مفصل‌تر و دقیق‌تری رو اونجا، مفصل‌تر اونجا مطرح کرده که میتونن مراجعه کنن و حالا خیلی علاقه داره خواب ببینه این کارو بکنه.
خب خیلی متشکرم، پس جای نگرانی نداره این عزیزی که این سوال رو برای ما ارسال کردن. حالا صحبت از خواب و اینها هست، یه سوال دیگه مطرح میکنم تو این زمینه، ان شاءالله دیگه دوستان برن سراغ سوالات اساسی‌تر و جدی‌تر، سوالاتی که واقعا ما بهش نیاز داریم و رو بحث اعتقادات ما اثرگذار میتونه باشه. عرض کنم عزیزی گفتن که پدر پیری دارم، میگوید تو خواب منو میزنن و 20 روز یک ماه هم بعد از این ظاهرن خواب تشنج کرده. عرض شد که و حالا بعد از اینکه این خوابو میبینه 20 روز یک ماه هم تشنج میکنه، تا 2-3 روز سراسیمه میشه. گفتن لطفاً راهنمایی بفرمایید، حالا راهی وجود داره؟ داستان چی هست؟
از کنم که اولا تنهایشون نخوابه، همیشه ایش قرآن اونجا باشه بالا سرش و البته قرآن بالاتر باشه که پایین نباشه، بالا سرش باشه. قبل از خواب اگر میتونه آیت الکرسی و از کنم که معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یا هم دو سه تا قل هو الله، الحاکم و تکاثر، تسبیح زهرا، اینها رو قبل از خواب بخونه، در موقع خوابیدن اگه امکان داره رو به قبله باشه و به سمت به دوش راستش بخوابه، دمر نخوابه یا حتی الان به پشت نخوابه، سمت راست و رو به قبله بخوابه. خدمت شما عرض کنم که دیگران هم کنجا هستن، خدمت شما عرض کنم گفتم که تنهاش ندارم. اگر بشه تو خونه اسفند زیاد دود کنن قبل از خوابیدنش، اینها اسفند اونجا دود بشه خیلی مؤثر هست. اگه امکان داره مثلا حیوانات خانگی مثل کبوتر، مثلا خروس چیزی بتونن نگه دارن خیلی خوبه. که و من فکر میکنم به این مقدار کافی باشه. حالا
درست خب خیلی متشکرم. یه عزیز دیگه ای پیام فرستادن، سوال پرسیدن، گفتن که شما فرمودید که داشتن آرزوی آخرتی اشکال نداره. بنده سالهاست که در آرزوی مردن در حرم حضرت علی علیه السلام هستم و این آرزو رو دارم، ولی خوف اجرا نشدن آن را هم دارم، یعنی میترسم از اینکه این اتفاق نیفته. چی کار کنم؟
ایشون به خاطر همین نیتی که دارن، همین عرض کنم آرزویی که دارن، به ثوابش رسیدن. دیگه هر جا که بمیرن ثواب فوت در حرم حضرت علی علیه السلام که در واقع اونجا وادی السلامه، چون ثواب فوت در وادی السلام رو هر جا که از دنیا برن خواهند داشت.
یه نکته فرق میکنه آدم کجا ببینه؟ مثلا در حرم امیرالمؤمنین تفاوتی داره؟ فضیلتی داره؟
بی اثر نیست، البته اگه مؤمن باشه. مثلا دفن اونجا اثر داره، حتما مشروط داره اینکه مؤمن باشه، چنانکه زمان فوت اثر داره. اگه انسان مؤمن بین ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه از دنیا بره، عذاب قبر و سؤال قبر اینهاش برداشته میشه، بنابراین اثر داره، اما همش مشروط داره اینکه ایمان باشه، مؤمن باشه. حالا آرزوی بوده که ایشون بخاطر محبت به اهل بیت علیهم السلام داشته، این اصل این کار ثوابه، اصل این کار کار خوبی است، به همین دلیل شما به ثوابتون رسیدید بخاطر نیت خیرتون. دیگه فرق نمیکنه کجا از دنیا انسان بره، اون دیگه مهم نیست. البته میتونید وصیت بکنید یه جای خاصی دفن بشید، مطابق طوری نباشه که ورثه رو به دردسر بندازید. فرض کن بگید اگر شد و مشکل نبود، دردسر نداشت، مثلا ما رو فلان جا دفن کنید، این اشکال نداره. به هر حال این نیت، نیت آخرتی اگر شما فرضش کنید آرزوی آخرتی باشه که هست، به همون مقدار که شما آرزو دارید ثواب براتون مقرر شده. دیگه هم نگران این که حالا اتفاق بیفته یا نیفته نباشید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. ما از راه مختلف میتونیم با شما عزیزان ارتباط داشته باشیم، یعنی شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید، سوالات خودتون رو مطرح بکنید، هم از طریق راه ارتباطی که زیرنویس شده به صورت پیام، هم به صورت صوتی، یعنی تماس بگیرید، خودتون سوالاتتون رو به صورت زنده مطرح بکنید، انشالله با حضور جناب استاد پاسخگو هستیم. گفتن که آیا درست است که میگویند شب بخت و شب تخت از قبل از تولد تعیین می شود؟ آقای محمدی از آلمان این سوال رو پرسیدن. البته شب بخت رو من متوجه شدم، ولی شب تخت منظور چی نمیدونم.
بله، نه شب بخت داریم نه شب تخت. شب تخت شب زفاف باشه، خب یه چیزی شب زفاف داریم، ایشون منظورش از شب تخت شب زفاف باشه، اینجا حالا منظورشون چیه؟ به هر حالشون شوخی کرده ظاهرا. نه چیزی بنام اصلا ما چیزی بنام بخت نداریم. بخت و شانس و اقبال و اینها چیزهاییست که هیچ از کنم مبنای علمی و عقلی و شرعی نداره که بگیم مثلا فلانی شانس آور شد، فلانی بختش گفت، نمیدونم فلانی اینا، نه نه. این در واقع معناش اینه که بخواد معلول بدون علت باشه و این بدیهی البطلان در منظر عقل نمیشه، معلول علت نداشته باشه. پس بنابراین اگر کسی در یه معامله مثلا سود کرد، این سود معلول علل و اسباب خاص خودشه، حالا ممکنه علل اقتصادی باشه، ممکنه علل معنوی باشه، ممکنه حالا علت ها مادی باشه یا معنوی، اما به هر حال علت داره. بخت و شانس و اقبال و اینها یعنی این که معلول باشه علت نباشه. بدون دلیل کسی که هیچ علتی نداره یه بار مثلا شانس میاره و خیلی ثروتمند میشه، یا بد شانسی میاره و نه، اینا در همه ادبیات ها هست، ولی حقیقت اینه که نه مبنای عقلی داره، نه مبنای شرعی داره، نه مبنای علمی داره، گلیم وقت کسی را که بافتن سیاه، با آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. نه گلیم وقت داریم، نه گلیم وقت کسی خدا سیاه بافته، همه وقتا سفیده، و نه بختی وجود داره، و نه برفرضم که حالا اگه انسان سیاه بخت باشه مجبوره که سیاه بخت باشه، نه خیر، میتونه سفید بخت باشه. با به کار گرفتن علل و اسباب مادی و معنوی، با دعا، با صدقه، با توسل به اهل بیت، با از خونم که احسان، با توکل به خدا و با تلاش‌های جدی و عالمانه، انسان میتونه کلن سرنوشت خودشو عوض کنه. اون گلیم بختی که سیاه بافته شده رو بدون اینکه بخواد نیاز به آب کوثر و آب زمزم باشه، میتونه با تلاش خودش سفیدش کنه، و اینا دست خود انسان هست. پس ما چیزی به نام بخت و استریشه قبول نداریم که حالا بخوایم شبی به نام شب بخت داشته باشیم.
خب خیلی متشکرم از شما. من یه نکته رو بگم خدمت دوستان خوب بیننده، با توجه به اینکه خب در شبکه جهانی ولایت در هفته 3 روز برنامه زمزم احکام هست، پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام، سوالات احکامتون رو میتونید اونجا مطرح بکنید، جناب استاد وحیدپور پاسخگو هستن. جمعه شب هم مباحث مهدویت هست و برنامه هر شبت که گامی به سوی ظهور هست. بچه ها اسم برنامه مهدویت، آره، برنامه گامی به سوی ظهور که جمعه شب ها همین ساعت تقدیم حضور میشه، مباحث مهدویت هم میتونید اونجا مطرح کنید. من این رو گفتم که عذرخواهی بکنم احیانا اگر سوالاتی تو این زمینه هست انشالله همونجا مطرح بشه. ما چون سوالات اعتقادی خیلی زیاده، اگر بخوایم اونا رو هم جواب بدیم اون موقع از اصل کار خودمون باز میمونیم. جناب استاد گفتم که آقای رمضانی از فردیس گفتن کشور ایران که این همه مسلمان داره و شیعه داره و اینها، چرا اینقدر زلزله میاد در صورتی که کشورهای دیگه کمتره؟ حالا این سوالم خیلی میپرسن، مثلا اینکه خب ما شیعه هستیم، کشور امیرالمؤمنین منتسب به امام زمان، نه برفی نه بارانی، همجوری این مشکلات هم از این دست نرسیدن و نباریدن رحمت الهی هم هست، دلیل خاصی داره؟
چند مطلب دوستان باید توجه داشته باشن. مطلب اول این که اگر یکی از علل و اسباب این بلایای طبیعی گناهایی است که در اون جامعه وجود داره، گاهی هم ممکنه علل طبیعی داشته باشه. اگر مکانی بر روی گسلهای زمین وجود داشته باشه، خود به خود زلزله خیز خواهد شد. حالا هر کس که باشه، هر کس میخواد ساکن باشه، فرق نمیکنه، در ژاپن، در اندونزی، در کشورهای که روی گسل هستن خود به خود زلزله زیاده. در جاهایی که کنار دریا هستن باران زیاده. خب شمال ایران بارون زیاد میاد، تو کبیر یزد بارون نمیاد. معنیش نیست که مثلا اهل یزد مثلا گناهکارن و شمالیا نه، یا مثلا اروپا که کنار دریا مدیترانه هست، خب خود به خود اونجا باران زیاد هست، ابرهایی میاد اینجاها میباره از همونجا میاد. بنابراین به طور طبیعی این علل و اسباب طبیعی باعث میشه بعضی جاها زلزله بیشتر باشه، بعضی جاها خشکسالی بیشتر باشه، عرض کنم که یا باران بیشتر باشه. اینم یک سری علت ها در کنار علت هایی که عرض کردم که علل گناه باشه. مدده بعد این که خود انسان ها هم تأثیر دارن، گاهی بعضی از کارهایی که انجام میدن باعث بلای طبیعی میشه. مثلا فرض بفرمایید که اون پوشش گیاهی زمین رو از بین میبرن، درخت ها رو از بین میبرن، بعد یه نم بارون که میاد سیل را میفته، سیل هم میاد خونه ها را خراب میکنه، میشه بلا. اگر اون تخریب طبیعت نبود سیل هم نبود. یا فرض بفرمایید که اون گازهای گلخانه یه چیزی از این قبیل میاد فضا را آلوده میکنه و باعث گرما میشه، در نتیجه بارون نمیاد. یه چیزی از این قبیل که باعث بعضی از بلاهای طبیعی هم ممکنه بشه با دست خود بشر اینجوری به وجود میاد. مطلب بعد این که اما این که چرا در جاهایی که مردم متدین هستن این بلاها نازل میشه، برای اینکه اگر از طرف خدا باشه و اگر با خداوند اراده کرده باشه برای هشدار و برای بیدار باشه اینها این بلا رو بفرسته، طبعا باید جایی باشه که مؤمن باشن. کسی که کافرش خدا باشه کاری نداره، که برای چی بخواد زلزله باش بفرسته؟ زلزله میاد کسی تو کار میده که مؤمنه ولی به خواب رفته، تکونش میده که از خواب بیدار بشه که حواس جمع کن، کجا داری میری، تو داری گناه میکنی و این گناه تو رو جهنمی خواهد کرد. اما کسی که هیچ امیدی بهش نیست، دشمن خدا هست و خدا میدونه که این هرگز به راه نخواهد آمد، برای چی بخواد براش بلا بفرسته؟ بلا در واقع لطف خداست، محبت خداست. داریم که اذا احب الله عبدا غثه بالبلاء غثا، وقتی خدا بنده دوستش داره براش بلا میفرسته، کسی که دوستش نداره چی برای چی بلا بفرسته؟ و بلا هدیه خداست. در واقع داریم که همون گونه که مرد از سفر که میاد برای اهلش سوغاتی میاره، خدا هم با بلا دلجویی میکنه از بنده مؤمنش، چنانچه اون کسی که از سفر میاد با هدیه دلجویی میکنه. ان الله لا يتعهد بالعبد المؤمن از خوان بالبلا كما يتعهد الرجل من السفر بالهديه. در واقع این بلاها هدیه خداست، اما کسی که نه، به خواب خرگوشی فرو رفته و دشمن خداست و دین نداره، ایمان نداره، خدا با اونا کاری نداره. قرآن فرمود ذرهم یاکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل، بلشون کن بذار بخورن بخوابن راحت باشن، مشغول همون آمال آرزوهای خودشون باشن، برخوردار باشن. بلا برای چی؟ بلا برای ساختنه، برای رشد دادنه، کسی که احتمال رشدش نیست. من یه مثال غالبا میذارم، میگم خانواده شما در نظر بگیرید، دو فرزند دارم، یه فرزند باهوش، پرتلاش و کسی که امید هست که این رشد کنه، به یه فرزند عقب مانده و تنبل و بیحال و بیار که هیچ امیدی برای رشدش نیست. خانواده برای کدوم یکی از این دو تا فرزند برنامه‌های سخت و فشرده و طولانی دارن؟ براش معلم خصوصی میارن از این مدرسه به اون مدرسه. اون کسی که امید رشدش هست، اونش میگه بذار راحت باشه، بذار خوش باشه، برای چی اذیتش کنیم؟ به جایی نمیرسه.
حالا استاد ممکنه کسی بپرسه این چه هدیه ایه؟ مثلا زلزله میاد چند هزار نفر آدم کشته میشن، سیل میاد، نمیدونم بلاهای دیگه، خشکسالی میاد، چقدر خسارت وارد میشه، این چه هدیه ایه؟
اگر ما در کل مجموع اون هدف نهایی عالم رو در نظر بگیریم که همون رسیدن به قرب الهی و بهشته، اگر با این زلزله هزاران نفر از جهنم نجات پیدا میکنن، کسانی که مردن اگه مؤمن بودن همین مرگشون باعث نجات اونها میشه و اینها مستقیمن تو بهشت. کسانی هم که از کنم رنج دیده و مصیبت دیده هستن، اونها هم به خاطر مصیبت که دیدن عوضهای دریافت میکنن که بهشتی میشن. کسانی هم که باقی موندن به خاطر تنبه و به خاطر تضرع و به خاطر برگشتن از اون مسیر گناه، اینا هم برمیگردن بهشتی میشن. اگر با یک زلزله که حالا یه عده میخوان 20 سال دیگه بمیرن، 20 سال زودتر مردن، با زودتر مردن اینها این همه آثار و این همه عرض کنم که پیامدهای مفید داره، خب بله، خدا این کارو میکنه که این همه آثار داشته باشه. با کشته شدن یک فرزند، یک بچه مثلا، یا یک غلام به تعبیر قرآن، سه گروه بهشتی میشن و هیچ تأثیری هم به حال اون پدر و مادر نداره. این فرزندشون کشته شد، خدا فرزند دیگه بهشون داد. این بچه اگه میمون میرفت جهنم، چون بچه کافر بود و به جهنم میرفت. پدر و مادرم جهنمی میکرد، یعنی سه نفر میرفتن جهنم. بچه کشته شد، مستقیما رفت بهشت. پدر و مادر به خاطر این داغ و به خاطر مصیبتی که دیدن بهشتی شدن و بر ایمانشون باقی موندن، ایمانشون از دست ندادن، که اگه بچه زنده میشد ایمان اونها از بین میبرد. فرزند دیگه هم بهشون خدا داد، اون هم شد بهشتی. خب این بهتره یا این که نه، اون بچه بمونه؟ ما اول که نگاه میکنیم، خب حضرت موسی اعتراض کرد، چرا انسان رو کشتی؟ چون پشت فردا رو نمیدید. ولی حالا که ما دقت میکنیم، وقتی که حضرت خضر جواب داد، خب این پدر مادرش مؤمن بودن، این طغیان میشد، خودش که جهنمی میشد بمونه، پدر مادرم جهنمی میشد، خدا اینو ازشون گرفت، چون بچه بود، گناهی که نکرده بود، رفت بهشت. پدر و مادر هم دیگه به خاطر بچه‌شون جهنمی نشدن، میرن بهشت. خدا بهتر از اونم یا یک بچه دیگه هم بهشون داد. ما پشت پرده رو نمیبینیم که خداوند با این بلاها چه کارهای، چه پیامدها و چه آثار مفید و پربرکتی برای ما ایجاد میکنه. بله، مصیبتی رو انسان میبینه، موقتاً یه ناراحتیایی داره، بعضی از دنیا میرن. خب برن از دنیا، برن نیست که از دنیا برن، فرقش مثلا 10 سال 20 سال دیگه دیگه. اگه از دنیا نمیرفتن با زلزله، دائم که در دنیا نبودن، تازه موندنش دنیا چیکار داشتن؟ در دنیا بودن که به کمال برسن دیگه. اگر میموندن باید با عبادت و با این چیزا به کمال میرسیدن. خب رفتن، خداوند کمالی که منو بود برن رو با همین مرگشون داد. به هر حال فایده هایی که داره این بلاها خیلی زیاد هست. شاید از زباد در میاد 12 تا فایده و حشمت در این بلاها وجود داره.
حالا میشه یه کسی بگه من اینا رو نمیخوام، اصلا این هدیه رو، اینا رو نمیخوام، میخوام تو این دنیا زندگی کنم.
خب بله، میشه انسان لجبازی کنه، یه بچه میخواد یه بیماری خطرناکی داره، باید یه آمپول بهش تزریق بشه که فلج نشه، یا سرطان نگیره، یا اینکه مثلا فرض کنید نصف بدنش از بین نره، میگه من نمیخوام آمپولو، نمیخوام، میخوام که بمیرم، میخوام که مثلا اون بیماری رو داشته باشم، پدر و مادر چی میگن؟
خلافت میکنن قاعدتا، زیر بار نمیرن.
تو داری لجبازی میکنی، تو متوجه نیستی،
ما که میفهمی
که دلسوزشه اون که به حرف بچه گوش نمیکنه. خدا یه دلسوز بنده هاش هست که به حرف به لجبازی بنده ها توجه نمیکنه.
واقعا همینه. اگر به این برسیم که خدا هزاران بار، نه بلکه میلیون ها بار بیشتر از پدر و مادر به انسان مهربان تره، دیگه خیالمون راحت هست وقتی همه چی رو واگذار میکنیم به خدای عزیز و بخشنده و مهربان. خب در کنار سوالهایی که به صورت پیام به دست ما میرسه، همونطوری که ابتدای برنامه عرض کردم، ما تماس هم داریم، صدای گرم عزیزان بیننده رو میشنویم، سوالاتشون رو یادداشت میکنیم و جناب استاد پاسخ میدن. فقط بزرگواری بفهمید دوستانی که ارتباطشون برقرار میشه، صدای گیرنده تلویزیون رو ببندن، از طریق تلفن صدای ما رو بشنون، سوالشون رو مطرح کنن، انشالله بعدن ما پاسخگو خواهیم بود. آقای حیدری از ماهشهر پشت خط ارتباطی برنامه زنده پرسمان اعتقادی شبکه جهانی ولایت هستن. آقای حیدری سلام به شما، شبتون بخیر.
شبم شما بخیر آقای اسماعیلی عزیز، خسته نباشید.
ممنون.
تشکر میکنم از برنامه بسیار موثر و سلام عرض میکنم خدمت حاج‌های عزیز که برنامه های خیلی واقعا موثری برای ما شیعیان اجرا میکنن و اطلاعات خوبی به ما میدن.
ممنون. در خدمت.
اسماعیلی سوال من اینه که ما شیعیان اعتقاد داریم که امام علی علیه السلام مقسم نار و الجنه هست، یعنی در روز قیامت امام علی علیه السلام هست که مردم رو در روز حساب دی را به بهشت و دی را به جهنم تقسیم میکنند. این موضوع در چه کتابایی اومده که ما همچین اعتقاد داریم؟ خواستم راجع به این موضوع توضیح بدن استاد گرامی و خیلی تشکرم میکنم از برنامه بسیار با محتوا، واقعا برنامه خیلی جالبی است و ما خیلی استفاده میکنیم. تشکر میکنم، من از گیرنده جواب میگیرم و خداحافظی میکنم از شما.
ممنونم آقای حیدری بزرگوار، خیلی متشکرم. آقای حیدری قد شد؟ خب خواستم بپرسم که آب و هوای اونجا چجوریه. عرض کنم که جناب استاد این نکته‌ای که فرمودن قسیم النار و الجنه امیرالمؤمنین و میزان اعمال هستن وجود نازنین حضرت حیدر کرار، در چه منابعی اومده این مطلب؟
در منابع ما که فراوان اومده، در کتاب معتبر ما مثل کافی، مثل ارشاد مرحوم شیخ مفید، بصایر الدرجات، در منابع ما فراوان اومده، در منابع اهل سنت هم اومده، حتی بعضی از بزرگان اهل سنت از اون علماش میپرسن که چطور میشه علی بن ابی طالب تقسیم کننده بهشت و جهنم باشه؟ بعد میگم مگه نه پیامبر فرمود که حب به علی بهشت است و بغضش جهنمه؟ پس هر کس علی دوست داشته باشه بهشت خواهد رفت و هر کس دشمن داشته باشه. البته اونها اینجوری توضیح دادن، ما حرفمون چیزی است، ولی به هر حال میگم که تو منابع اونها هم هست این روایت رو اهل سنت نقل کردن تو منابع معتبرشون. من متن روایت رو میخونم، شما میتونید اینها رو جستجو بکنید تو اینترنت یا تو همون نرم افزارهایی که مثل اون جامع الاحادیث و جامع التفاضل، تو این کتابایی بخونید، تو این نرم افزارها بخونید جستجو بکنن، میاد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لو اجتمع الناس على حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، اگر مردم بر محبت علی ابن ابی طالب اجتماع می‌کردن پیغمبر فرمودن خدا اصلا جهنم خلق نمی‌کرد.
عجب.
تا این حد نهر سنت نقل کردن تو منابعشون. بنابراین توجیه اونها اینه که وقتی پیغمبر بارها بارها فرمودن که محبت علی بهشت است و بغض علی جهنم است، پس علی میشه فصل ممیز بهشت و جهنم، هر کس دوستش داشته باشه میره به سمت بهشت، هر کس دشمنش داشته باشه میره به سمت جهنم. البته ما نظرمون فراتر از این هست، ما معتقدیم واقعا او از کارگزاران خداست و او واقعا قسیم النار و الجنه هست. او در قیامت در کنار حوض کوثر در مقابل پیامبر ایستاده و صفا را از هم جدا میکنه، شما برید به سمت جهنم، شما برید به سمت بهشت.
علیان حبه جنه قسیم النار والجنه وسی المصطفى حقا امام الانس والجنه. علی
عالم زلزل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود. چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود. علی 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 کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود. حاضر شود آزاده به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علی. آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که زمنش رد خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود. علی 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 علی. از خلد سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود. هر لطف و عنایت که به من شد همه یعوم، کابیدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی.
عمری است که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، تا حال علی گفتم، ان شاء الله تا آخر عمر هم علی میگویم. خدای شکرت، ممنون از این عشق، این ارادت، این محبت. یه عزیزی گفتن دیگه از اصلا از مرگ نمیترسم بلکه دوست هم دارم. حقم همینه، کسی که ولایت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو داره، محبت مولا رو داره، مؤمن واقعی هست و مسیر و راه و روش مولا امیرالمومنین رو سر لوحه زندگی خودش قرار داده، چه ترسی از مرگ داره؟ اون لحظه مردن که قد و بالای نورانی و با صفای مولا رو میبینه، روز قیامت هم که با دستان امیرالمومنین از حوض کوثر مینوشه، دیگه چه سعادتی از این بهتر. خب الهی که گواره وجودتون باشه، اونهایی که عشق و ارادت و محبت مولا امیرالمومنان علی علیه السلام در دلشون هست. تلفن داریم بچه‌ها؟ بله، آقای علوی عزیز پرتلاش در اتاق فرمان گفتن که تلفن داریم. آقای محمدی از دیار گلپایگان. آقای محمدی سلام.
آقا سلام، عرض سلام دارم خدمت استاد محترم و جناب شما.
سلامت باشید آقای محمدی، در خدمتیم.
آقا سوال من این است که عرض کنم در موضوع توبه توجه کردید؟
بله.
خب بله، میگم خب یه کسی الان مثلا دارد گناهانی میکند و استمرار دارد در گناه و اینا، و بعدن یهو به خود میاد که این توبه میکند و پشیمون میشد و اینا. خب این یکی. خب ولی مثلا فرض کنید یه کسی در جوانی خب گناهانی کرده است، حالا که سنی بالاش رفته است و اینها، خیلی 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 متاسف است، خیلی پشیمان است، خیلی ناراحت است، خیلی وجدان ناراحتی دارد که چرا من در جوانی مثلا گناه کردم اینها. حالا میخوام ببینیم آیا این مثل جای توبه هست یا نیست.
بسیار خوب. چشم آقای محمدی، خدا انشالله عاقبت به خیری به شما عنایت بکنه. خدا نگهدار.
خیلی ممنون.
سلامت باشید. ما رو هم دعا کنید. استاد اینجوری گفتم توبه هست؟
بله خب از خودم شه. من چون یک بار خدمت دوستان سلام عرض کردم دیگه تا آخر به همه دوستانی که پیامش میفرستن یا تلفن میکنن باز مجدداً سلام میکنم و ببخشید ما را که دیگه سلام و تکرار نمیکنیم. عرض کنم که از ظاهر قرآن و روایت برمیاد که ولی انسان تا یک سال قبل از مرگش که خبر نداره که بناس بمیره توبهش قبول میشه. بله برای کسانی که در حالت احتضار افتادن یا مردن دیگه توبه نیست. لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال تبت الان وللذین یموتون هم کفار. پس کسی که تا هنگام احتضارش که مرگش فرا میرسه تا اون موقع به گناه ادامه میده، اون موقع میگه الان دیگه توبه کردم، این براش توبه نیست. در روایت هم داریم که تا یک ساعت قبل از مرگ، ساعت هم بنا 60 دقیقه نیست، همینقدر که انسان خبر نداره که بنا چند دقیقه بعدش بمیره توبه کرد اون کافیه و توبهش قبول. یک مطلب. پس توبه تا مادامی که انسان در دنیا هست و هنوز موقع احتضارش نشده، وقت توبه تموم نشده. مطلب دوم این که حالا انسان در جوانی گناهی کرده و الان پشیمان شده، این به دو صورت. یه وقتی که تا انقدری که امکان گناه براش بوده گناه کرده، الان هم علت توبهش اینه که دیگه امکان گناه براش نیست. مثلا فرض کنید که گناهش چشم چرانی بوده، به نامحرم نگاه می‌کرده و اینم استمرار داشته، بعد یه تصادف کرد چشمش از دست داد، حالا میگه من دیگه از چشم چرانی توبه کردم. یعنی توبه معنا نداره که حالا نبیه چشم چرانی بکن، چشم نداره که بخوای به نامحرم نگاه کنی.
حالا بالاخره ممکنه پشیمون بشه از اون جوانیه، دوران جوانی که اینجوری گناه کرد،
اون شق دومش از خواهم کرد.
آها.
این که الان دیگه امکان گناه براش نیست، میگه من دیگه از گناه پشیمانم، من توبه کردم. الان که پیر شده هیچ کس بهش توجه نمی کنه، هیچ کس بهش نگاه نمی کنه، زمینه گناه کلن از بین رفته. تا انقدر قدرت داشته ظلم کرده، حالا یه توان ظلمو نداره، میگه من توبه کردم. چون خود واژه توبه تاب یتوب و توبتن تو این معنا توش خوابیده که انسان برگرده و با اختیار برگرده. یه جایی که اختیار نیست که توبه هم معنا نداره. در علم کلام، در مثلا کتاب کشف المراد، سایر کتاب کلامی ما گفتن که توبه عبارت است از کنم که پشیمانی بر گناه به خاطر قبح گناه. این در واقع هست تعریفه،
درست.
پشیمانی منتهی شرط داره، شرطش اینه که انسان به خاطر قبح گناه از اون گناه پشیمان شده باشه، نه اینکه پشیمان چرا، چون ضرر مادی براش داره این توبه نکرده. پشیمان چرا؟ چون زمینه گناه از بین رفته. پشیمان باشه به خاطر قبح گناه، این زمان نداره. هر زمانی که انسان به خاطر قبح گناه از اون گناهی کرده پشیمان شد توبه کرده، مگر قبل از مرگ در حالت احتضار که گفتیم اون زمان دیگه توبه به نص قرآن قبول نیست. پس دو صورت داشت. یک، این میگه من توبه کردم. چرا؟ چون دیگه توان گناه نداره. اصلا یه توبه معنا نداره، چون تاب و یتوب و توبتن در خود این کلمه اختیار خابیده، انسان با اختیار خودش از اون راهی که میره برگرده. اما اگه نه، به زور برش گردوندن، نمیگم برگشت، میگم برش گردوندن،
درست،
دیگه توبه نیست. اما دستی دوم نه، واقعا اگر الان جوان بشه دوباره برگرده به اون دوره جوانیش، دیگه این گناه انجام نمیده، واقعا پشیمانه. یعنی به تمام معنا در آتش حسرت و ندامت میسوزه که من چرا این گناه رو کردم، و الان ممکنه که حالا زمینه گناه درش نباشه، اما اگرم برگرده به همون، اگر الان هم به هر صورتی زمینه گناه براش فراهم بشه، مثلا بگن که خب شما الان اون قدرت بهش برگرده یا جوانی بهش برگرده، دیگه اون گناه رو انجام نخواهد داد، اگه اینجوری باشه خب بله توبهش قبول هست، و ولو اینکه سنی هم ازش گذشته باشه، و تا همون که عرض کردم تا قبل از مرگ توبه به این صورت قبول میشه. پس این دو صورت باید از هم تفکیک بشه. صورت اول اصلا توبه معنا نداره، در صورت دوم توبه معنا داره. نکته سوم که عرض کنم این که خب خدا از دل ما خبر داره، از نیت ما خبر داره، وقت میدونه که این بنده خدا الان که میگه من پشیمونم واقعا راست میگه. اگر الان مثل سابق، مثل دوره جوانیش اون زمینهای گناه فراهم بود، 100% این به سمت گناه نمیرفت. یه وقت نه، خدا میبینه که داره دروغ میگه، الان هم داره دروغ میگه، میگه که من توبه کردم، اما اگر باز زمینه گناه فراهم باشه باز گناه میکنه. ولو ردو لعادل مانهو ان، برش کردنم بون دوره جوانیش، اونم چی میشه؟ برمیگرده به همون سمتی که میرفت و همون گناهانی که میرفت. خب اینا رو خدا میدونه و بر اساس علم خودش خدا با میتونه عمل کنه.
خب خیلی متشکرم. خواهر بزرگوارمون سرکار خانم مرضیه فلاح از تهران، خیلی ممنونم از اینکه خیلی راحت، خیلی رک و پوسکنده مطلبتون رو برای ما فرستادید، سوالتون رو گفتید. ولی منم یه خواهش ازتون دارم، لطفاً من الان سوال شما رو میخونم، شما لطف بفرمایید گوش بدید پاسخ جناب استاد محمدی رو. اگر قانع شدید به ما باز پیام بدید، قانع نشدید بازم پیام بدید، خیلی خوشحال میشیم. ایشون گفتن که در دین ما ازدواج جزو قرارداد هاست و در واقع زن خریده میشه و مهریه ثمن معامله است، به خاطر همین زن هیچ حقی نداره. ایشون گفتن به جای این که با الفاظ و الهان زیبا سعی کنید اسلام را مدافع منافع زنان و جامعه نشان دهید، صادقانه حقایق تلخ دین رو به اطلاع عموم برسونید. گفتن ما خانم ها می فهمیم، فریبمون ندیم.
بله فهم نداره. در خب باید ما منطقی صحبت و راست بگیم. این که در اسلام ازدواج معامله، این غلطه. در معامله دو طرف یکی کالایی رو عرضه میکنه، یکی هم قبول میکنه و بعدم که رد و بدل شد اون طرف میشه صاحب اون متاع، اون طرف اون یکی هم میشه صاحب چی؟ و در ازدواج واقعا از اسلام اینجوریه، وقتی ازدواج رخ داد مرد میشه صاحب زن، میشه مالک زن. در واقع آیا اسلام اینو میگه یا نه؟ زن میشه شریک مرد. خونه لباسون لکن ما کنم از خود باید از قرآن بگیم. شما از قرآن یک دلیل بیارید که در اسلام
خدا چنین گفته.
آره خدا اینجوری گفته یا پیغمبر اینجوری گفته یا امام اینجوری گفته. گفته که ازدواج یک قرارداد اجتماعی است، یک معامله هست که با پرداخت مهریه مرد میشه مالک زن. کجا اسلام چنین چیزی گفته؟ نه خیر، اینها در عرض همان خونه لباسون لکن و انتون لباسون لهم. و من ما داریم، یا شما اگر مثل من که دارم قرآن میخونم، قرآن میخوندید، ما تسلیم میشدیم، من هم با شماست. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این قرآنه.
پد ترجمهش هم بفهم دوستاد.
از آیات الهی، از آیات الهی، این که از جنس خودتون همسرانی برای شما خلق کرده تا به وسیله اونها به آرامش برسید. این ازواج هم شامل زن میشه هم شامل مرد. اگر مخاطب زن باشه زوجش کی میشه؟
مرد.
مرد میشه. اگر مخاطب مرد باشه زوجش
زن
میشه. خب از آیات الهی اینه که برای شما از جنس خودتون همسرانی خلق کرده تا با اونها شما به آرامش برسید، نه معامله، نه مالکیت، اونا وسیله آرامش شما باشن. و شالوده زندگی رو هم خداوند مودت و رحمت قرار داده. مودت معنی دوستی، رحمت معنی مهربانی. این اساس ازدواج در قرآن. کجاش معامله هست؟ و بعد هم مطلب بعد این که اتفاقا الان همه امر ازدواج دست خانم هست. خانم میگه زوجت که نفسی، یعنی او صیغه ایجاب از طرف خانمه. آقایش نمیتونم، آقا میتونم بگه قبل تو بپذیره. زنی که پیش قدم میشه، زن میگه من حاضرم با شما ازدواج بکنم، مردم یه قبول کردم. اما حالا رو محرم من صحبت خواهد. پس اینکه فرمودید که با الفاظ بازی، کدوم الفاظ؟ اینها بدیهیات دین هست. زن صیغه ایجاب رو میگه، مرد صیغه قبول رو، یعنی مرد در واقع منفعله، فعال زن هست. زن میگه زوج تو چه نفسی، مثلا کذا و کذا، مردم یه قبل تو تذیر مثلا الا کذا کذا. مطلب بعد این که مهریه که شما گفتید در واقع اسمش صداقه. مرد با دادن اون پول میخواد بگه من راست میگم، صداقت دارم، این دلیل صداقت منه، نه این بخره زن رو. ولذا به محض این که عقد ازدواج واقع شد، فوراً زن میشه مالک اون نصف، اون حداقل نصفش دیگه. فقط یه دو تا کلمه خوندن عربی، اگه از هم جدا شدن، زن نصف اون مهریه رو میگیره.
این دل مطالبه است دیگه، هر موقع طلب بکنه.
نه، به محض این که صیغه واقع شد، نصف اون چیزو صاحب میشه. اگر هم عمل زناشویی واقع شد، کلشو.
کلشو، درست.
اگه مالکش بشود که دیگه نمیتونه طلاقش بده، اصلا نمیتونه جدا بجنگه. اینا فقط یک ساعت همسر بودن، بعد از یک ساعت از هم جدا شدن.
خب بالاخره حق طلاقی که با خانم نیست، با مرده.
میتونست با... حالا این بعد از خواهم کرد، میتونست برای خودش قرار بده. بنابراین اگر مالکش میشد میگفت که بسوز و بساز، باید من مالک تو هستم و تو حق نداری بری، من خریدم تو رو. در حالی که نخیر خانم، اگر به هر درست هم جدا شدن، این صداق یا صداق پرداخته میشه، ولی هیچ مالکیت هم در کار نیست. مطلب بعد این که از نظر شرع مقدس اسلام، زن میتونه ضمن العقد هر شرطی که دلش بخواد، شرطی خلاف عقد ازدواج، مثلا شرط کنه که طلاق به دست من باشه، عیب نداره، طلاق به دست زن هست. شرط کنه که مثلا شما باید فلان کار انجام بدی، از من از اون شهر بیرون نبری، من برای رفتن بیرون از خونه از شما اجازه نگیرم، هر شرطی که بخواد ضمن العقد داشته باشه، از نظر شرع مقدس اسلام میتونه این شرط رو داشته باشه. فرمایشاتی که شون داشت واقعا بی‌انصافی بود خیلی از جملاتش. اگر خیلی ما خوشبینانه بخوایم قضاوت کنیم، باید بگیم که این خواهر محترم از احکام اسلام و از شرایط اسلام خبر نداره، وگرنه ضمن العقد خانم اون چی که خودش صلاح بدونه و به مصلحت زندگی خودش بتونه، میتونه ضمن العقد قرار بده و مرد مکلفه که اونا رو انجام بده. اگر طلاق رو خواست خودش به دست خودش بگیره. علل قاعده اسلام اومده این طلاق به دست مرد داده، چون زنها ممکنه احساساتی بشن و این بنای خانواده رو زود ویران بکنن. مردها از لحاظ منطق و از لحاظ از کنم که اون استواری در اندیشه، خب طبیعیه که فرق می‌کنن با خانم‌ها. خانم گاهی ممکنه به خاطر یک مشکل کوچیک که مثلا به احساساتش برخورد کرده، فوراً طلاق بشه، تمام شد، انکه طلاق مثلا. اما خب آقایون اینجوری نیستن. اما آیا میشه که عکسش بشه؟ بله میشه. زن میتونه ضمن العقد شرط کنه که طلاق به دست خودش باشه. مثلا بعد این که اگر ما بخوایم منصفانه قضاوت کنیم، بریم ببینیم اون زمانی که اسلام این حرفا رو گفته تو جامعه چه خبر بوده. زمان اسلام اومده زن رو مستقلن مالک کرده، زن رو براش حقوق و شخصیت مستقل قائل شده که در اون جامعه زن هیچ جایگاهی نداشت، زن مثل کالا بود، زنها رو زنده به گور می‌کردن به خاطر زن بودنشون. وقتی کسی می‌مرد، زنش هم به ارث می‌رسید به ورثش، هیچ اختیاری نداشت، کافی بود یکی از ورثه بیان یک پارچه بنزن رو سر این زن، این زن می‌شد مال ارث اون شخص.
عجب.
بله، تقسیم می‌شدن زنها مثلا فرض کن بقیه کالاهایی که داشتن، زنها هم تقسیم می‌کردن بین خودشون، هیچ اختیاری. توی چنین جامعه اسلام اومده و این شخصیت رو به زن داده، این عظمت رو شما ببینید، پیامبر نسبت به حضرت زهرا چیکار میشه، نسبت به حضرت خدیجه چیکار میشه. نه اونجا نریم، راه دور نریم، همین فرانسه که حالا خودشو مهد تمدن میدونه، تا چند سال پیش تو فرانسه زن حق مالکیت نداشت، زن نمیتونست مالک باشه، یعنی از کنم که شخصیت حقوقی در حدی که مالک اموال خودش باشه رو نداشت. برید ببینید تو همین اروپا چه خبر بوده و الان چه خبره. الان ببینید که در همین اروپایی که انقدر داده تمدن و نمیدونه حقوق بشر میدونه، با خانم‌ها چه رفتاری میکنن. برید آمارها، خودشون آمار دادن، ببینید در آمریکا از هر 4 تا زن، اینجوری به ذهنم میرسه، 3 نفر مورد تجاوز واقع میشن. آمارش خودشون دارن میدن. اسلام این حرفا رو نسبت به خانم‌ها میگه. ببینید تو غربی که ممکن چه قبله آمال بعضی باشه، چی داره میگذره نسبت به زن، و زنها بر اثر فشار به کجا رسیدن. خانم میره با حیوانات ازدواج میکنه، اینا که پر تو فضای مجازی دیگه. خانم انقدر تحت فشار قرار گرفته که میگه من 3 بار ازدواج کردم، بعد من چی شده دیگه، از این بعد میخوام مثلا فرض کنم با حیوان، حالا من اسم حیوانش هم میبرم، اینا هست تو فضای مجازی. وقت بیاید تو اسلام ببینید که اسلام نظرش چیه نسبت به زن و زنهایی که در اسلام. اسلام قرآن میخواد که ضرب المثل بهترین مؤمنین رو داشته باشه، سراغ مردا نمیره. بهترین مؤمنی رو دو تا زن معرفی میکنه، آسیه و مریم دیگه، تو سوره ماریه تحریم.
ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت،
اون البته مال بعدهاشون اون امرأت لوط و نوح هست، برای بهترین مؤمنین رو که میخواد ضرب و مثل معرفی کنه میاد اینها رو معرفی میکنه. ببینید که نظر اسلام نسبت به زهرا سلام الله علیها چی خوب، خالص زهرا زن بود دیگه.
بله.
پیامبر جلو پاش بلند نمیشد، دستشو نمیبوسید، سرشو نمیبوسید، چقدر احترام میکرد بهش. آقا امیرون اسلام چقدر احترام میکرد. اینها رو ما نبینیم و بیام خدمت قرآن. ببین آیا قرآن امتیاز خاصی برای آقایون قرار، امتیاز انسانی عرض میکنه ما.
حالا اتفاقا من همین رو میخواستم بپرسم استاد. الان بیا بذاریم توی کفه ترازو تمام حق حقوقی که مرد داره، تمام حق حقوقی که زن، ببینیم کدومش واقعا برتری میکنه.
حقیقت اینه که اگر منصفانه قضاوت کنیم، خب مرد سرشون کلا رفته. چون نظام کل نظامو که نگاه میکنیم، فرض کنیم مثلا ارث مرد رو دو برابر قرار داده، دیه مرد رو دو برابر قرار داده، از اون طرف همه بار هزینه زندگی به عهده مرد گذاشته. فرض کنید دو تا برادر، هر کدوم یه دختر دارن یه پسر، هر دو از دنیا رفتن، 300 تومن هم ماترکشونه. به دختر 100 تومن میرسه، به پسر 200 تومن. فردا این پسر میخواد بره با اون دخترمو ازدواج بکنه، همون قدم اول 100 تومن بهش مهریه بده تا ازدواج سر بگیره. الان دختر 200 تومن داره، پسر 100 تومن. پسر باید با این 100 تومن دو نفر رو اداره کنه، دختر 200 تومن داره، هیچ خرجم به عهده‌اش نیست، هیچ تکلیفی هم نداره. 200 تومن داره، هیچ تکلیفی نداره، پسر 100 تومن داره، باید دو نفر رو هزینه‌شون رو بده. وقتی انسان دقت می‌کنه می‌بینه که فرض کنید که چرا از نظر اسلام زن مرتد نباید اعدام بشه ولی مرد مرتد باید اعدام بشه. اون حمایت‌هایی که اسلام از زن کرده، گاهی انسان شک می‌کنه چرا. البته حقیقت اینم درسته، چون واقعی اینه که زن مرتد خطرش به اندازه مرد مرتد نیست، معمولا توطئه و اینا پشت کار نیست، احساساتی شده، حالا میگه من از دین برگشتم، دین شما نمیدونم چنین چنان هست، یه ساعت بعدش هم تموم میشه. خب چرا اینجا شما اعتراض نمیکنید که از نظر اسلام زن مرتد هرگز اعدام نمیشه ولی مرد مرتد اعدام میشه؟ چرا عرض کنم که اون حمایتایی که اسلام از زن کرده، شما وصیت‌نامه امیرالمؤمنین علیه السلام رو بخونید، وصای پیامبر رو بخونید، پیامبر میفرماید انقدر جبرئیل راجع به خانم ها سفارش میکرد که من گفتم این دفعه بیاد دیگه، میگه دیگه طلاق زن قدغن، نمیدونم انقدر سفارش نسبت به زن که حالا پیامبر خودش یا رفتار پیامبر نسبت به خانم ها ببینید، تو روایات ما فراوان هست که از خانم ها وقتی که مهاجرین از حبشه برگشتن یه خانمی رو مأمور کردن بیاد خدمت پیامبر و اون پیام خانم ها رو به پیامبر برسونه. من گفت یا رسول الله همه خوبی ها برای مرداش، برای شما مرد هاست، فضیلت شرکت در جبهه جنگ جهاد مال شماست، جمعه مال شماست، جماعت مال شماست، تشییع جنازه مال شماست. شروع کرد اینها رو لیست کردن، گفت که بیچاره زن ها زحمت میکشن، خانه‌داری میکنن، بچه رو بزرگ میکنن، چیکار میکنن، ولی هیچ کدوم از این چیزا رو ندارن. پیامبر خیلی براش جالب بود که این خانم انقدر زیبا و با بلاغت تمام صحبت کرد، رو کرد به اصحاب فرموش مرگز چین پیام رسانی دیده بودید انقدر زیبا و جالب بخواد پیام رسانی کن. چون خانم گفت یا رسول الله حرفایی که من میگم، من نماینده خانم ها هستم ولی فکر نمی کنم تو کره زمین تو عالم زنی باشه که این حرفای من قبول نداشته باشه، من نماینده همه زنهای عالمم هم. بعد پیامبر گفت دیدید چقدر زیبا صحبت کرد، چقدر زیبا پیام رسانی کرد؟ گفتم بله رسول الله، ما تصور نمی‌کردیم در بین خانم‌ها چنین آدمای پیدا بشه. بعد به اون خانم فرمود که از طرف من برو به خانم‌ها بگو اگر شما وظیفه خودتون خوب انجام بدید، من همه این ثواب‌ها رو برای شما ضمانت می‌کنم. بعد فرمود که جهاد المرأه حسن التبع. خانم‌ها اومدن گفتن یا رسول الله ما جلسه خصوصی می‌خوایم که پیغمبر بیاد فقط برای ما صحبت کنه. گفت باشه، یه ساعت خاصی مشخص کرد پیغمبر، یه ساعت خاص میرفت فقط برای خانم ها، در حال خانم ها تو مسجد بودن.
بله.
ولی وقتی جلسه خاص خودشون خواستن پیغمبر موافقت کرد. ما باید این مقدار بیشتر مطالبه بکنیم. من عرض کنم خدمت این خواهر فلاح که اگر شما تاریخ اسلام رو، سیره اهل بیت علیهم السلام رو، قرآن رو نسبت به خانم ها مطالبه بفرمایید، حداقل از ماها بپرسید آیا فضیلتی برای خانم ها هست برای آقایون هست که برای خانم ها نباشند در قرآن؟ اون که به انسانیت مربوط میشه، نه این مسائل مادی و طبیعی. نه نه، آیا امتیازی برای آقایون پیش خدا هست که مثلا بگیم این فضیلت خاص آقایونه و اینا خانم ها ندارن؟ و در بهشت نعمتی برای آقایون هست که برای خانم ها نباشه که من به شما بگم نخیر؟ چنین چیزی وجود نداره.
حالا صد همین کار کردن خانم ها تو خونه جز وظایفشون از نظر اسلام نیست، حتی شیر دادن به بچه میتونن به صلاح دستمزد بگیرن، ولی حالا این محبت و دوستی و رفاقتی که بین
بخواد که اساس خانواده باید بر اساس محبت و بر اساس همکاری باشه، وگرنه اگه بخواد بر اساس فقه باشه، خب خانم میگه من به بچه شیر نمیدم مگر اینکه پول بدی، آقا میگه من به شما اجازه نمیدم از خونه بری بیرون، خونه پدرت هم نرم است، چیزی نمیشه زندگی کرد.
درست. درست. من تصورم این هست که مثلا بعضی وقتا ممکنه یه کسی به اسم اسلامی آقای مثلا میگه من مسلمانم شیعه هم هستم، تو یه رفتاری نشون میده نسبت به همسرش در خانم‌ها، تو یه پدری نسبت به دختراش که این نگاه متاسفانه ایجاد میشه. این رو ما نباید خدایی بذاریم پای اسلام و دین و تشیع. میگه اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب کس از مسلمانی ماست. اگه من درست رفتار نکردم به عنوان مسلمان، به عنوان شیعه درست با زنم، با نمیدونم با بچه، با دختر رفتار نکردم و نگاه اونها رو نسبت به زن تغییر دادم یا عوض کردم، انصافا اینها رو نباید پای دین گذاشت. جناب استاد نکته ای
همینطور، حقیقت اینه که قانون یک حرف، تخلف از قانون حرف دیگری است، یا دور زدن قانون یا بد تفسیر کردن قانون این حرف دیگری است. این که گاهی آقایون از قانون اسلام سوء استفاده میکنن کاملا درسته، اینو نمیشه انکار کرد، اما آیا قانون هم اشکال داره؟ بحث ما اینه، تخلف از قانون تو هر قانونی هست، تو هر کشوری هست، قوانین هست که قانون خیلی خوبه ولی در اجرا خوب اجرا نمیشه. اینجا هم همینطوره، بعضی از آقایون بله از قانون تخلف میکنن به خاطر قدرت بدنی که دارن، به خاطر جایگاهی که دارن، خب ظلم میکنن، قانون زیر پا هم نمیذارن، بعد توجیه میکنن، بعد میفهمن و میگن اسلام اینجوری گفته. اینو بعد از کارشناس اسلام پرسید ببینیم حق با کیه، راست میگن آقایون یا نه، اینها دارن قانون دور میزنن.
خب آقای حسین، آقای امینپور از ایتالیا حرف شما رو تایید کردن، گفتن درست است، در اروپا اکثرا با زن مثل وسیله جنسی رفتار میکنه، یعنی کسی که اونجا داره در اروپا زندگی میکنه. آره. خانم هیدری از انگلیس هم پیام دادند و تشکر کردند و التماس دعا گفتند. خانم فلا، ما دیگه خیلی راحت سوال شما رو مطرح کردیم، خانم مرضی فلا از تهران دغدغه شما رو گفتیم، جناب استاد پاسخ دادن، خیلی خوشحال میشیم. الان دوباره برام پیام بدید اگر قانع شدید، که خیلی خوشحال میشیم، بازم قانعم نشدید بازم برای ما فرقی نمیکنه، بگید که در چه بخشی قانع نشدید، بازم سوالتون رو بگید، ما افتخار میکنیم که خدمتگزار شما بیننده های خوب و بزرگوار شبکه جهانی ولایت باشیم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوم ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا،
فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم؟ يا رب إن عظمت ذنوبي كثرت فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
فلقد علمت بأن عفوك أعظم.
خب خداوند عزیز شب رو مایه آرامش قرار داده. آرزو میکنم که شب آرامی داشته باشید. بیننده های ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده پرتمان اعتقادی به صورت زنده تقدیم حضور شما میشه و ما با افتخار نوکر همتون هم هستیم، پاسخگوی سوالاتتون هم هستیم، افتخارم میکنیم به اینکه در مقابل دیدگان مهربانتون قرار گرفتیم. و برخی از دوستان به صورت پیام برای ما سوال میفرستن، بعضی هم تماس میگیرن، صداشون رو میشنویم، مثل حسن آقایی که الان از پایتخت ایران اسلامی تهران پشت خط هستن. حسن آقا سلام.
سلام علیکم،
شبتون بخیر، بفرمایید.
صدای من دارین؟
بله بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام، خیلی متشکرم،
خیلی ممنون از برنامه‌تون. من هم مجری محترم و هم استاد محترم، من تشکر میکنم. من یه چند تا سوال داشتم، اینا رو سریع میگم، از تلویزیون گوش بکنم بعد عرض کنم. که یکی در مورد ازدواج فرزندان حضرت آدم که به چه صورت بوده، چون ما با یه عده سرکار داریم، میدونن ما اعتقاداتی داریم به شوخی و حالا به جدی، و یه سوالاتی میکنن، من میخوام یه خود مستند بدونم که جواب بدم.
بله،
چون که از این طرف هم امیر المؤمنین رو ما به واسطه حضرت ابراهیم و شجرش رو منتسب میدونیم به حضرت آدم، اینه که برام مهمه. دومیش هم این که از همین شبکه ولایت محرم آقا سیدی بود، پای دو مقبره متفاوت ایشون برنامه اجرا میکرد، البته خیلی سید دوست داشتنی هست، خیلی هم برنامهاش خوب بود، ولی ایشون به طور محرز میگفت این امامزاده،
بله
این امامزاده به حضرت ابوالفضل قمر بنی هاشم ما میخوره، از فرزندانشونه. اما من از یه آقای معممی تو مسجد خودمون پرسیدم، میگفت من به طور ویژه تحقیق کردم، چنین چیزی ثابت شده نیست، ولی اون طرف هم ردش نمیشه کرد. از همچین شبکه به این عالی، به این خوبی ما توقع نداریم. چیزی که سند مستند واقعی نیست، سند واقعی نداره، ثابت شده نیست، به این شکل محرز مثلا اعلام بکنن.
خب
یه مطلب دیگه هم راجع به مقتله، یه آقایی با 30 سال سابقه سخنرانی، معمم هم پیرار سال بالای منبر، آخر صحبتاش که روزه میخوند برگشت که امام حسین ظهر عاشورا با اسبش به شطر رسید و به اسبش گفت اول تو آب بخور بعد من. من با امام حسینم دلم نمیخواد کسی بازی کنه، حتی اگر 40 سال 50 سال هم سخنران باشه. بیرون رفتم دنبال ایشون، ازشون سوال کردم آقا من بنده 50 محرم دیدم، 500 بار من پای روزه نشستم، پای مقتل نشستم، همچین چیزی نشنیدم، شما فرمودی همچین چیزی یا من اشتباه شنیدم؟ برگشت گفت بله که گفتم، مگر اشکالی دارد؟ خب منم که معمم نیستم، نمیتونم جلوی معمم با سابقه اونجوری باهاش مثلا صحبت کنم. این سوالای من بود. ببخشید که من به طور واضح مثلا اینجوری گفتم. خیلی تشکر میکنم از شما.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. البته من عرض کردم ابتدای برنامه که برخی از سوالات خب مثلا جنبه‌های مختلف داره. مثلا سوالی که الان شما پایان عرایزتون فرمودید، فرمایشاتون فرمودید، بحث حالا قضیه عاشورا و شهادت سید شهدا، این مربوط به مباحث تاریخی میشه که فردا ساعت 18:30 جناب استاد پیشوایی عرض کنم که تشریف میارن و میتونید اونجا هم مطرح بکنید. اما سوالاتتون رو چشم ان‌شاءالله جواب میدیم. خانم فلا از تهرانم با ما قهر نکردند و پیام دادن، ممنونیم ازشون. گفتن که ممنون از توضیحات مفصل و خوبتون. شاید اسلام اونقدر ایدئاله که نمیشه 100% در زندگی پیاده کرد. خب قطعا اسلام کامل و جامع، هیچ نقصی نداره. عرض کردم دیگه، یه وقتی نقصی هم هست در ما هست و در اجرای اسلام هست. ممنونیم از شما خواهرم خانم فلا. استاد، ازدواج فرزندان حضرت آدم یکی از سوالاتیه که خیلی میپرسن. بالاخره کدومشون با کدوم ازدواج کردن؟ چی شد بالاخره؟
نسبت فرمایشات خانم فلا من عرض میکنم که ایدئال یه بین معناست که قابل اجرا نیست، نه اینجوری نیست. اما ایدئال بین معناست که در بهترین صورت بله، چون اسلام منطبق بر فطرت و عقله. تمام آموزه های اسلام 100% عقلانی و فطریه. بنابراین کاملا قابل اجراست. ایدئال بین معنای که فقط یک خیال بافی باشه و ایدئالیستی باشه، نه خیر، رئالیستی به تمام معنا. اگر منظور از ایدئال اون ایدئالیسم باشه، نه اونو ما رد میکنیم. اسلام 100% رئالیسمه. اما این موضوعش اینه که ایدئال یعنی مطلوب خوب. آره،
اگه جوری خواستن تایید بکنن دیگه.
اگه خوب، ایدئال معنی خوب، فارسی میگیم که آره. ایدئال من همین بود. اگه به این معناست قبول میکنم. اگه معنی اینکه خیال پردازانه هست، قابل اجرا نیست، نه اینجوری نیست، رئالیست به تمام معنا.
خب
اما نسبت به ازدواج فرزندان آدم، من 4-5 نظری را عرض میکنم خدمت دوستان. و با توجه به اینکه یقین داریم که تو قبر این سوال از کسی نمیپرسن و سوال هم به نظر ما سوال مهمی نیست، نظر خودمون رو نمیگیم. اولین نظر که مطرح شده اینه که فرزندان آدم با بقایای انسانهای قبل از این انسان ازدواج کردن که هنوز کلن منقرض، کاملا منقرض نشده بودن. بقایای از اونها باقی مون قبل از اینکه این آدم خلق بشه اونها بودن و با اونها ازدواج کردن. این اشکالی نداره، الا اینکه در روایات ما چنین مطلبی نیامده. یه چنین مطلبی توی هیچ از روایات ما ندیدیم که روایات مطلب رو ذکر کرده بود. اصل اینکه آدم‌های قبل از این آدم بودن داریم تو روایات، اما اینکه فرزندان آدم با اونها ازدواج کرده باشن نداریم، بلکه خلافش رو داریم در روایات. مطلب دومین قول اینه که خداوند براشون همسر بهشتی خلق کرد. این در روایات اومده، اشکالی هم بهش وارد نیست. خدا قادره که همونطور که آدمو خلق کرده، همسر بهشتی هم برای فرزندانش چیه؟ خلق کنه. این قولم تو کشار کردن در روایات هست. قول سوم اینه که فرزندان آدم با افرادی از طایفه جن ازدواج کردن. این هم اشکالی در خارج وجود نداره براش، و در روایات هم بعضی این مطلب هم اشاره شده. قول چهارم اینه که فرزندان آدم با افرادی از طایفه نسناس ازدواج کردن. این در روایات نداره و امکانش هم خیلی ضعیفه. این قول چهارم. قول پنجم اینه که فرزندان آدم با هم ازدواج کردن در اون طبقه اول، چون مشکل فقط در طبقه اوله. وقتی ضرورت که اومد دیگه اون حرمت میره. مثلا گوشت مردار خوردنش حرامه دیگه. حالا یه در حال ضرورت باشه چی میشه؟ حرمت برداشته میشه. بله. و گاهی واجب میشه. گاهی واجب میشه انسان اون چیزی که قبلا حرام بود رو بخوره که نمیره دیگه. گوشت مردار حرامه، ولی در حال ضرورت به اندازه‌ای که رفع ضرورت بشه چی میشه؟ حلال میشه. اگر ضرورت تکثیر نسل انسان اقتضا میکرد که اون حرمت برداشته بشه، اشکالی نداشت. حلال حرام دست خود خداست. بعضی از چیزها در بعضی از آیین‌ها حرام بوده، در آیین بعدی حلال شد. مثلا در آیین یهود شیر و گوشت شتر خوردنش حرام بود، پیه و چربی گوسفند حرام بود. حیواناتی که سم یک پارچه دارن مثل اسب و الاغ و استر حرام بود، کلا گوشون حرام بود. از کنم که سید در شنبه حرام بود. چه حرام بود دیگه؟ حرمت حالا بعضیش تنبیهی بود، بعضیش خود حضرت اسرائیل یعنی یعقوب بر خودش تحریم کرده بود که تو آینش کلا تحریم شد. حضرت عیسی آمد اینا حلال کرد. ولی احل لکم بعد ما حرم علیکم. من آمدن بعضی از اون حرام ها رو بر شما چکار کنم؟
حلال
کنم. پس ممکنه حرامی در یک آیین به اقتضای اون شرایط حرام شده باشه، در آیین بعدی حلال شده باشه. اشکالی نداره که اون زمان در صدر تاریخ بشر با توجه به اینکه ضرورت داشت که نسل بشر تکثیر بشه، این ضرورت باعث شد که اون حرمت برداشته بشه، بعد که ضرورت برطرف شد حرمت اومد. اگه امروز ما تنفر داریم و اگه امروز ما واقعا از این عمل بدمون میاد که حق همین هست، خاطر اینکه ضرورتی نداره. حالا وقتی ضرورت باشه دیگه اشکال نداره. از آیه اول سوره نساء این مطلب رو میشه فهمید. این مطلب هم که عرض کردم تو روایات ما بهش اشاره شده، مثلا در روایت از امام رضا علیه السلام داریم که تو بعضی از روایات به شدت این نظر رد شده، از امام صادق داریم که به شدت این نظر تقبیح شده حتی، اما تو بعضی از روایات هم داریم که نه، مثلا در روایت داریم که حضرت حوا فرزندانش دو قلو بودن، بعد اسراف خدا حضرت آدم مأمور شد که مثلا قلوی آبیل رو حابیل رو به تزویج قابیل در بیاره. این مطلب در بعضی از روایات داریم. اینم نظر پنجم. پس ما 5 تا نظر گفتیم، شما هم آزادید هر نظری دلتون میخواد انتخاب کنید.
زمینی که فرمودید حالا خیلی هم اهمیتی واقعا نداره،
چون اهمیت نداره. من گفتم که آزاده.
حالا اصلا 2 تا سوال بعدشون سوال تاریخی بود، نمیدونم سلام میدونید پاسخ بفرمایید. این که گفتن حالا یکی از کارشناسای شبکه جهانی ولایت سیدی بودن، ظاهرا آقای میرشفیعی بودن، در مورد امامزاده شاسد علی خودمون در قم که حالا از فرزندان حضرت ابوالفضل العباس است، ایشون میگفتن حالا یه آقایی گفتن که اصلا چنین چیزی صحیح نیست.
خب این که اینجا شهرت داره و نسبش هم ظاهرا اینجا هست و دوستان میتونن برن زیارت، یه کار نداره که در قم هست. شما ان شاء الله قم مشرف شدید. برادر عزیزمون آقای چی بود اسمشون؟
حسین آقا.
از تهران. شما قم مشرف شدید، پیش شاسد علی کجاست؟ شاسد علی از نواهای از ابوالفضل.
بله.
اینجا قبرش هست، برید اونجا تاریخش ببینید، سند
کاملا اونجا شجره نامش هم زده. من دیدم که
آره، سند رو ببینید. ببینید سند چجوری است، بعد به اون آقا هم بگید خب شما که میگید من تحقیق کردم سند نداره، این سند رو دیدید و گفتید سند نداره، بنابراین این هست مشهوره. اگر منظورتون اینه که بخواد این اسناد مثل سند حسن معصوم سلام الله علیه ها باشه، نه، ما نظیر رو نداریم. به اعتبار این سند میخواد باشه یا مثلا مثل شاه عبدالعظیم میخواد باشه، نه، اون اسناد به این حد از اعتبار نیست، ولی به هر حال سندی است که وجود داره و شهرتی است که هست و مردم هم میرن به زیارت و حاجت میگیرن، نمیدونم اونجا توسل پیدا میکنن الی آخر. بنابراین با توجه به اینکه این مطلب در قم هست و قابل مشاهده هم هست، به نظر میاد خیلی مسئله مهمی باشه.
سوال سومشون هم حالا گفتن در یک جای ظاهرا روحانی مفتلی میخوندند و قضیه اینکه امام حسین به اسبش گفتش که تو آب بخور اینها.
حالا تو مفتل حرف زیاد هست و از خونم که ما در واقع توصیم حابطه فکر نمی کنم برادران مبلغ ما کسی باشه که حالا به این حرف ما اینجا گوش کنن، اما اگه گوش میکنن ما توصیم میکنیم دوستان اون مقتل های معتبر و متین و وزین رو بخونن. برای همین که ما بعضی از دوستان از این نقل های ضعیف گاهی میخوندن، بنده با همه مشغولیاتی که داشتم خودم نشستم یک مقتل رو نوشتم خیلی خلاصه فشرده تحت عنوان عشق معرفت، که اون چی که معتبر بوده قابل قبول بوده و اونجا هم که اشکالی بعضی ها وارد میکردن تحلیل کردیم، پاسه های شبهات رو گفتیم، توی حجم مثلا 256 صفحه این مقتل رو نوشتیم، فقط برای همین که اون مقتل های ضعیف خونده نشه. و به هر حال حالا شما هم میتونید به همین که من عرض کردم به همین کتاب که عشق معرفت مراجعه بکنید، اونجا نظر ما رو ببینید. نه، این مطالب رو که مقدار ضعیف هست بهتر اینه که دوستان مقتل های ضعیف رو نخونن.
خب خیلی متشکرم. بردال از زابل هم پیام فرستادن و عرض شود که برای شما آرزوی سلامتی کردن جناب استاد و عرض احترام و ادب خدمت شما داشتن و خیلی از دوستان خوب بیننده‌ای که واقعا لطف میکنن نسبت به شبکه جهانی ولایت محبت دارن، مخصوصا اینکه برخی از برنامه‌ها رو خیلی خاص و ویژه دنبال میکنن. فکر میکنم فرصت داریم یه دونه سوال دیگه. آره، آها، اینو یادم رفت بگم. از حرم مطهر سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی آقا ناصر عزیزمون از شهر ری برای اون پیام فرستادند و خیلی ممنونم. آقا ناصر یاد ما باشید اونجا برای ما هم دعا بکنید. ببینیم که سوال ها به چه شکل. من یه سوال دیگه هم استاد، آقای محمد آقای عزیزمون از اصفهان گفتن میخواستم ببینم فرق بین نفس، روح، جسم و فرق بین بنی آدم و ناس در چیست؟
بله، روح و نفس یک حقیقتن. روحی که به بدن تعلق میگیره بهش میگن نفس، وقتی که جدا از بدن هست مجرد روح هست که منشأ حیات. وقتی به بدن تعلق میگیره بهش میگن نفس، که حالا خود نفس هم باز مراتبی داره و انواعی داره که خودش بحث مفصل تر میخواد. پس نفس در واقع روحی است که متعلق به بدن شده، باعث حیات بدن شده و باعث اون اتفاقاتی که در بدن میفته. در واقع بدن ابزار نفسه، مثل عینکی که انسان از پشت اون عینک عالم رو میبینه، مثل دستی که انسان با این دست کار میکنه. کل بدن ما ابزار نفس ماست، مثل لباسی که انسان با این لباس خودش از گرما و سرما حفظ میکنه. پس نفس انسان مدیره و تصمیم گیره و حقیقت انسان به نفسشه که همون روح تعلق گرفته به بدن باشه. بدن یکی از اون امکاناتی است که در اختیار نفس قرار گرفته. با این بدن مثلا نماز میخونه، با نماز خوندن نفس به کمال میرسه. وقتی انسان سجده میکنه، اون سجده انسان رو به خداوند، باعث تقرب انسان به خدا میشه، که آیه آخر سوره علق که آیه سجده واجب داره، اونجا میگه سجده کن و تقرب بجو. خب سجده رو این بدن میکنه ولی به دستور نفس، ولی کمال مال نفسه. وقتی بدن به خاک افتاد، نفس انسان به خدا نزدیک میشه. پس بدن یکی از ابزارهای نفس و روح انسانه.
فرق بین بنی آدم و ناس گفتن فرقی هست؟
بنی آدم اینه فرزندان آدم، ناس یعنی مردم. در واقع ناس شامل خود آدم هم میشه، بنی آدم فقط به فرزندان آدم گفتن.
حضرت آدم دیگه یا نه؟
حضرت آدم. بنی آدم اینه فرزندان حضرت آدم، اینه همه انسان های روی کره زمین بجز خود حضرت آدم، چون خود حضرت آدم و حوا دیگه اونا بنی آدم نیستن.
یعنی تو جدا از اون شعریه که معروف مثلا میگن بنی آدم اعضای یک پیکر.
چرا نه، همون همینه دیگه. همینطوره واقعا، بنی آدم از یک پدر و مادر بودن یا آدم دیگه، الان هم از یک پیکر.
نه منظور شاید اونجا گسترده تره، مثلا بنی همه انسان ها باشه این شکلی.
بنی آدم، بنی یعنی فرزندان، آدم هم که آدم اول بشر.
خب بالاخره همه اون فرزندان آدمیم دیگه ها.
خب میشن بنی آدم، همه بنی آدمیم. وقت مردم در واقع باز معنای چی؟ ناس معنای مردمه. مردم خود آدم رو هم شامل میشه، خود حوا رو هم شامل میشه. به هر حال هر دو به همین معنی است که عرض کردم، بنی آدم فرزندان آدم و ناس هم این مردم.
خب خیلی ممنونم جناب استاد محمدی. عرض شود که وقت دیگه فرصت دارن تمام شد. خیلی از دوستان خوب بینندم لطف کردن، پیام فرستادن، آقای صالح زاده از ابرکوه یزد و خیلی دوستان دیگه که سوالاتی رو مطرح کردن. انشالله زنده باشیم در برنامه‌های بعدی بتونیم پاسخگو باشیم. جناب استاد محمدی از شما خیلی ممنونم.
سلامت باشید. منم متشکرم.
فرمودید خدا بهتون جزای خیر بده، انشالله سایه شما مستدام باشه برای ما و برای همه دوستان خوب بیننده‌ای که علاقمند هستن. واقعا این جای تشکر داره که برخی ها علاقمندن، دغدغه مسائل دینی، اعتقادی، معرفتی، اخلاقی دارن و حالا بعضی ها سوالشون رو ارسال میکنن. خیلی از بیننده ها هم هستن که فقط مینشینن و گوش میدن، یاد میگیرن و انشالله در زندگیشون هم به کار میبرن. از لطف و عنایت و مرحمتتون خیلی ممنون و سپاسگزارم. خیلی خوشحالم امشب من خدمتتون رسیدم و برنامه پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون کردیم به اتفاق همه برای بچه هایی که زحمت میکشن اینجا. شبتون آرام، التماس دعای خیر یا علی مدد و خدا نگهدار. اللهم صل